شنبه 28 اردیبهشت ماه 1404 قم، مرکز فقه الائمه الاطهار علیهم السلام، فقه سیاسی، نشست 13، نشست آخر، اعطای مسئولیت و قاعده نفی سبیل. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم صل علی محمد و آل محمد وحدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اگر مستحضر باشید و این فاصله طولانی گذاشته باشه براتون حافظه ای، ما مسئله 17 رو وارد شدیم با عنوان خواستگاه مسئولیت دیپلماتیک در اسلام. گفتیم که یکی از مسائل حقوق بین الملل که هم نگاه سیاسی میشه بهش کرد، هم نگاه قضایی، بحث مسئولیت. حرفایی که گذشته با کمبود وقت نمیخوام تکرار کنم، فقط میخوام یادتون بیاد. یکی از حرفای اساسی ما این بود که مسئولیت در اسلام از 4 طریق به وجود میاد، یا به نفس اسلام آوردن، یا امان گرفتن، یا عقد ذمه، یا مصلحت. این عنصر مصلحت رو توجه داشته باشید، بیشتر باید در اطرافش بحث بشه. یه بحثایی بود که گذشت، مثل که مسئولیت گاهی ازش تعبیر میکنن به مسئولیت قضایی، که در عرف بین الملل گاهی میگن بهش به اصطلاح کاپیتولاسیون، یعنی حق واگذاری قضایی به دیگران. گاهی نه، اصلا بحث قضایی هم نیست، مثل اینکه کسی میخواد توریست وارد فضای اسلام بشه، مسلمانان بشه، بهش امان میدن، حاکمیت اسلامی یا حتی غیر اسلامی، میگه من از تو، مال تو، جان تو، ناموس تو تا وقتی در کشور من هستی دفاع میکنم. اینا دوستان بحثایی بوده که گذشته. اونی که امروز میخوایم با شما گفتگو کنیم اینه که مسئولیت با قاعده نفی سبیل چه مناسباتی داره. بعضی وقتها هست اگر بخواد حاکمیت مسئولیت بده، ممکنه با نفی سبیل، سبیل کفار بر مؤمنان، منافات پیدا کنه. مثلا شما میخواید 20 کارشناس نظامی مسئولیت بدید وارد کشور بشه تا ارتش کشور شما رو بازسازی کنه. خب اینا وارد کشور که بشن مسئولیت هم پیدا کنن. حالا بدترش مسئولیت قضاییه، قضا سپاری گاهی میگن، که اگر خلافی هم کردن دادگاه ایران از باب مثال رسیدگی نکنه، دادگاه خودشون رسیدگی بکنه. داشتیم دیگه. یا نه، اصلا غیر از این، شما وارد کشور ما بشید، ما از جان شما، ناموس شما، مال شما، اعتبار شما دفاع میکنیم. خب اینا وارد میشن، ممکنه ارتش کشور رو بسازن، گمرک ایران رو، اینا همش مثالی واقعی بوده دیگه، گمرک ایران رو سر و سامان بدن، نظام اداری برای کشور درست کنن، ولی بالاخره سبیل هم پیدا میکنن. اگر سبیل بر کل کشور هم پیدا نکنن، ممکنه بر جمعی پیدا بکنن. پس مسئولیت دادن، اعطای مسئولیت گاهی منافات پیدا میکنه با نفی سبیل. نفی سبیل هم که میدونید از مسلمات فقه سیاسی ماست. یعنی قاعده نفی سبیل قاعده نیست بگیم مقلد کی هستی، مقلد هر کی میخواد باشه، از مسلمات شریعته. فقط فضلای اختلافی که هست اینه که آیا قرآن بر این قاعده دلالت میکند یا قرآن دلالت نمیکنه. این کتاب آشنا هستید، فقه و حقوق قراردادها، ادله عام قرآنی، فکر کنم فصل پنجم میشه، الان نمیخواد بگم فکر میکنم، بله فصل پنجم، آیه نفی سبیل. این کتاب چون دلیل محوره نگفته قاعده نفی، گفته چی؟ آیه نفی سبیل، چون ادله عام قراردادها رو بحث میکنه نه قواعد عام رو، کتاب اینه دیگه. ولی حالا بحث ما دلیل محور نیست، بحث ما در جمع شما قاعده محوره. محل بحثه و خود من شخصا متمایلم که این قاعده از قرآن در نمیاد و لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا هم ربطی به قاعده نفی سبیل ما نداره. ولی فکر میکنید من میخوام بگم قاعده سسته؟ اگر ریشه قرآنیشو زدیم تمام، نه، از مسلمات شریعت، روایات دلالت میکنه، ضرورت فقه دلالت میکنه، عقل دلالت میکنه، عقلا قضاوت میکنن، تمام. پس ببینید ما یه چیز مسلمی داریم به نام قاعده نفی سبیل، یه چیز مسلم دیگری داریم به نام جواز اعطای مسئولیت به دیگران. حالا سوال اینه که این دوتا چه ارتباطی با هم دارن؟ چه ارتباطی با هم دارن؟ ببینید مسئله رو در دو فرض بررسی میکنه. یک فرض که تازه میخواد مسئولیت داده بشه، یه فرض که مسئولیت داده شده، حالا امکان سبیل یعنی سبیل کفار بر مؤمنان وجود داره. قبل از مسئولیت دادن یه بحث میشه، بعد از مسئولیت هم یه بحث داره. چنان که یه دفعه ما در فضای عنوان اولی بحث میکنیم، یه دفعه در فضای عناوین ثانوی و تزاحم ها. من خوشحالم فضلا اگر درسمون برگه نداره، البته این برگه رو سایت گذاشته میشه ها بعدنا، ولی شاید قدری تأخیر، این کتاب هست اگر مایل بودید، فرصت هم دارید، ممکن جلسه آخرمونه دیگه امسال، از این کتاب من جای شما باشم مطالعه میکنم. بالاخره یه بحثی آشنا میشین، لازم هم هست جاهای مختلف، بحثم فقط رنگ فقهی که نداره، رنگ اجتماعی داره، فرهنگی داره تا آخر. ببینید برگردیم دوباره، بسم الله الرحمن الرحیم، قاعده نفی سبیل با ادله مسئولیت و سایر ادله. دو نظر در مسئله هست. یه نظر اینه که ما ادله نفی سبیل رو، یا بگید قاعده نفی سبیل با سایر ادله اگر ناهمسو بودن میشن متعارضه، متعارضه. برای تو مثال بزنم، ما در قرآن احل الله البی داریم یا نداریم؟ احل الله البی، خب قاعده نفی سبیل هم داریم. اگر این دو یه مجمعی پیدا کردن، یعنی یک جا هم بی بود هم سبیل بود، احل الله البی میگه اقدام کن، نفی سبیل میگه اقدام نکن، هم اوفو بالعقود داریم هم نفی سبیل داریم. اوفو بالعقود میگه اگه قرار دادی بستی، یا اگر بسته ای وفا کن. نفی سبیل میگه نکن. الان کشور ما میدونید که جز اولین کشورهاییه که عضو NPT هست، یعنی تعهد داره. اما اوائلی که در سازمان ملل مطرح شد، رژیم شاه به این معاهده پیوست، NPT، یعنی منع تولید، تکثیر، انباشت، خرید و فروش سلاح‌های کشتار جمعی. خب حالا اگر فرض کنید یه نگاه اینه که عضویت در این معاهده مصداق سبیله، یا سبیل رو آماده میکنه، شما ممکنه خیلی چیزها رو به همین که عضو این معاهده هستی نمیتونه اقدام کنی، در حالی که مثلا احتیاج داری. خب یعنی میخوام بگم بعضی وقتا قبل از پیوستن این مسئله هست، بعضی وقتا بعد از پیوستن. سوال رو یه بار دیگه بگم فضلا، مناسبات این قاعده و عدلش با قاعده بقیه احکام دو تا نظر هست. یه نظر، نظر تعارضه. خب نظر تعارض از کیه؟ البته صریحا شیخ انصاری نداره، ولی طرح مسئله میکنه. اگر بیارم براتون، آیه نفی سبیل، خاصی پیدا نشه جلو چشت دیگه. ببینید شیخ انصاری داره که و عمل آیه، آیه یعنی آیه نفی سبیل، چون شیخ مثلا البته شیخ خودش اظهار نظر قطعی نمی کنه یادمه، ولی مثلا یکی از ادله نفی سبیل آیه است، میگه و اما الآیه فباب الخدشت فیها واسعه. آیه زمینه خدشه درش واسعه. البته نمیخواد بگه در آیه خدشه هست، در استدلال به آیه برای چی؟ نفی سبیل، که ما هم قبول نداریم، یعنی ما با این حرف شیخ موافقه. بعد میگه که از جهاتی من حیث، تو امتحان شورا بخونید من حیثو، ولی اگه میخواید درست بخونید بگید من حیثه. من حیث تعارض عموم الآیه مع عموم سایر ادله، مع عموم ما دل علی صحت البیع و وجوب الوفا بالعقود و حل اکل المال به تجاره و تسلط الناس على اموالهم. دقت کردید چی شد؟ ایشون میگه یک طرف نفی سبیل، یک طرف سایر ادله، اینا تعارض میکنن، تعارضی که مستقره. لذا میگه و حکومت الآیت علیها غیر معلومه. اگر بگید تعارض مستقر نیست، آیه نفی سبیل مقدمه و اون ادله رو در واقع مزیق میکنه، ایشون میگه معلوم نیست، تعارض نه حکومت. فرق تعارض با حکومت چیه؟ عذرخواهی میکنم چون ده ضبط میشه سوال میکنم، ولی شما ها که از فضلایی، حکومت ممکنه در نگاه اولیه تعارضکی باشه ولی تعارض نماست، تعارضش غیر مستقره، چون حاکم میشه مفسر چی؟ محکوم دیگه، و اصلا تعارض از بین میره، اصلا تعارض مستقر نمیشه. اما تعارض که منظور تعارض مستقره در غیر حکومت، در غیر عام خاص، در غیر مطلق و مقید، نه تعارض دیگه، ایشون میگه تعارض. پس ما طبق یک نظر جوابمونو گرفتیم، سوال این بود که چه مناسباتیست بین قاعده نفی سبیل با قاعده سایر ادله. از جمله ادله بیاری تو بحث خودمون، جواز اعطای مسئولیت به کفار. میخوایم استاد دعوت کنیم، کارشناس نظامی دعوت کنیم، کارشناس اداری دعوت کنیم، خب بنا شد مسئولیت جایز باشه، مخصوصا اگر مصلحت اقتضا بکنه. بعضی وقتا آقایون دیگه از جوازم میره بیرون، میشه واجب. شما یا با دانشجو تو بفرستی خارج که اونجا باز تسلطه، دانشجو شما بره خارج تسلط کفار بر مسلمانه، یا اونا رو بیاری ایران بازم تسلطه، یا اصلا بگی ما دانشگاه نمیخوایم، تکنولوژی نمیخوایم، خب عقب میمونی. پس طبق این نظر اینا میشه تعارض. طبیعتا میدونید تعارض سنجه‌های خودشو داره. این جمله رو میگم بگید درسته یا نه. از جمله سنجه‌ها اهم و مهمه، بگید. بله آفرین، این غلطه دیگه، نگید از جمله سنجه‌های تعارض اهم و مهمه. اصلا در تعارض ما کار به ملاک حکم نداریم، بله، مگر این که بخوان تعارض رو با فهم ملاک حل کنیم. مثلا بگیم مثلا این حکم اطلاق نداره، مثلا نسبت عام و خاص منوج نیست، نسبت عام و خاص مثلا مطلقه. وگرنه میدونید تو بحث تعارض سراغ تزاحم و اهم و مهم نمیرن، اینجا خود دلیل رو نگاه میکنن، خود دلیل رو ببینن مثلا کدومش وافق القرآن، کدومش خالف القرآن، اون سنجه کدوم شاذ، کدوم غیر شاذ، همون سنجایی که تو تعارض هست. پس این نظر اول. نظر دوم چیه فضلا؟ خود آقای شیخ اشاره کرد، معلوم قائل داره، نظر حکومته. یعنی حکومت هم نه، یعنی حکومت اون ادله بر نفی سبی، اون که هیچ جنی هم نگفته، بلکه ادله چی؟ نفی سبی و قاعده بر اون ادله. یعنی طبق نظر دوما، طبق نظر دوم درسته در نگاه اول تعارضه، ولی وقتی کنار هم میذاریم یکی میشه حاکم بر دیگری. من دو تا سوال از شما میکنم، ضابطه ی حاکم چیه؟ میدونید که اون ضابطه ای که انسان در نهایت بهش میرسه نظارت و تفسیره. این تو ذهنتون بسپارید. آخه چند تا سنجه گفتن، اما اونی که آدم بعد از ده ها ساعت یا بگم نگم ده ها ساعت، ساعت ها مطالعه میرسه اینه که حاکم مفسر محکومه، نشانش هم اینه. خب این سوالو خوب جواب دادید. قاضی در نظارت کیه؟ کی باید قضاوت کنه که این ناظر بر او یا اون بر ناظر بر اینه؟ میدونید که ناظر عرفه، چون تو تعامل ادله جای کیه؟ تو تعامل ادله جای عرفه. شما در عام خاص مگه نمیگی جمع عرفی؟ در مطلق و مقید مگه نمیگی جمع عرفی؟ حاکم و محکوم، وارد و مورود، نمیدونم نص و ظاهر، اینا همه دست عرفه. حالا از شما سوال میکنم، اگر یه عرف عاقل فرهیخته احل الله البیع رو بشنود، لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا رو بشنود، الناس مسلطون، این خیلی جالبه، الناس مسلطون رو بشنود، از اون برم بشنود که شارع مقدس خوشش نمیاد از تسلط الکفار علی المسلمین، تسلط الکفار علی المؤمنین، چه کار میکنه؟ نظر دومو دارم میگم، حالا نمیخوام موضع بگیرم، میگه مسلم قاعده نفی سبیل بر اون ادله حاکمه. برای این که شیخ داشت و حکومت الآیه علیها غیر معلومه، میگه اتفاقا با اجازه شمای شیخ انصاری حکومت الآیته، آیه همین آده نفس معلومه، شک دارید از عرف سوال کنید. به عبارت دیگه ببینید، من بیان عوض کنم، این بیان عوض کردن بهتر جا میاندازه. ببینید، شنیدید ادله نسبت به محرمات زیغ ذاتی داره یا نشنیدید؟ این تو کتاب خیلی من استفاده کردم، ادله جواز حتی ادله واجبات نسبت به محرمات زیق داره. یعنی اگر خدا میفرماید احل الله البیع، یعنی حصه حرام هم میگیره، این که تناقض میشه. اگر داره تسلط الناس علی اموالهم، یعنی در حوزه حلال یا حتی حرام، خب معلومه حرامو نمیگیره. اگر فرمود به زن و بچت خرجی بده، یعنی نفقه حرام بده، یعنی برو کار کن پول در بیار خرج زن و بچت رو بده. اینو اصطلاحا فضلا میگن زیغ ذاتی. یه وقت یه جا نشستید از این سوالا که امتحان شوران میکنن، شما هم تو فاصلید، میدونم میگه من رایت حال بعدی ها رو میکنم که درس رو گوش میدن، اینا ازش در میاد که اصلا حصه حرامو نمیگیره. اگر اینا رو دقت کنیم فضلا، ما به حکومت میرسیم. من کار ندارم، قضاوت شما رو الان نمیخوام، شما بعدا کار کنید. ما معتقدیم به حکومت ادلت نفی سبیل، به حکومت ادلت نفی سبیل، آیه باشد، روایت باشد، ضرورت فقه باشه، اجماع باشه، عقل باشه، عقلا باشه، حکومت داره بر ادله. ولذا نتیجه تو بحث خودمون بگیریم، آقا ما میخواییم مسئولیت بدیم، استاد دعوت کنیم، کارشناس نظامی دعوت کنیم، درست؟ میخواییم دعوت کنیم. آیا فرض کنیدم سبیل میاره، فرض کنید مصداق نفیه، مصداق سبیله، یا احتمال عقلایی میدیم؟ آخر یه وقت یک کس میگه یقین داریم که سبیله، یه وقت یک کس میگه نه طبق قرائن شواهد عقلایی سبیل میاره. اینجا دلیل نفی سبیل میشه حاکم بر اون قضیه. حاضا تمام الکلام کجا؟ اونجایی که عناوین ثانوی بار نشه. من میخوام یه معاملهی بکنم با فلان کشور، خب این معامله اگر بخوام بکنم باید کارخونه وارد کنم. کارخونه وارد کنم، مهندس خود اون کشور میاد، کارگرش میشه ایرانی، تکنیسیان میشه ایرانی، مهندس میشه خارجکی. اونا کافر، ما مومن. تو فضای طبیعی خب به نظر ما حکومت داره و محدودیت داره. تا اینجا نتیجه میگیریم که در فضای طبیعی، این حواستون باشه، دو نظر هست. تو مناسبات قاعده نفی سبیل، درست‌تر بگم ادله قاعده با سایر ادله، براتونم که از مکاسب خوندم، نظر خودمونم دوستان تو این قراردادها، ادله قرآنی صفحه 458 خب تا 460 اونجاست. اینجا دو نکته هست علما، اینم بگم و بحث رو تموم کنم. نکته اول اینه که بعضی وقتا ما معاهده رو بستیم، حالا با مشکل سبیل مواجه شدیم. فرض کنیم ما امان دادیم به یک کشور، اون کشور اومد در کشور ما سرمایه گذاری کرد، صدها میلیون، میلیارد یورو، دلار آورد سرمایه گذاری کرد. ما متعهد شدیم که از کارخونش، از محصولاتش بله دفاع کنیم. اگر کسانی میان از جانشون، مالشون دفاع کنیم. اگه کسی حق قضا سپاری باشه، قضا سپاریشو قبول کنیم، کاپیتولاسیون. ولی در ادامه راه میبینیم داره سبیل پیدا میشه. فرقش با بحث قبلی چی بود آقایون؟ بحث قبلی دستمونو نیم بردیم تو این که قرار داد و بستیم، میخواستیم ببندیم. اما الان بحث بستن قرار داده. اگر بعد از قرار داد شد چی؟ مرحوم امام یه جمله ای داره که حاکم میتونه قرارداد یک طرفه فسخ کنه. شنیدید این عبارتو؟ از گوشیتون هم میتونید بیارید. این معناش اینه که حاکمیت اگه قراردادی رو بست، حالا با مردم ببنده، با یک سرمایه‌دار ببنده، یا با یک کشور دیگه ببنده، بعد میبینه مصلحت نیست. حالا یکی از مصلحت نبودن ها اینه که مثلا فساد اقتصادی داره، یکی از مشکلات همین سبیله، میبینه اینا دارن کار فرهنگی میکنن، مثلا فرهنگ ملت خودش تحت تاثیر قرار، ایشون میگه یک طرفی میتونه فسخ کنه. یعنی اطلاق کلام ایشون که بالاخره یه فقیهه داره حرف میزنه، شامله معاهدات پس از بگید آقا قرار دادن هست. یا مثلا فرض کنین ما قرارداد بستیم با یه کشوری که تیم توریستشو بیاره وارد کشور ما بکنه، مثلا ما بفرستیم، بعد دیدیم اینا وقتی میان خیلی افتضاحه. حالا تذکرم بدیم گوش نمیکنن مثلا. از اون برم فرض کنید اینا سرمایه گذاری کردن، پول آوردن، ولی پس از قرار داده. آقایان من به شما عرض بکنم، پس از قرار داد نمیخوام بگم حکمش عینه قبل از قرار داده. در قبل از قرار داد میگفتیم پیمان بسته نشه، اما در اینجا ممکنه بگیم اوفو بالعقود مقدم بر وفا به عقد، مقدم بر نفی سبیله. آقا اینجا عمامه بزنیم زمین، داد بزنیم، چی داره میگه؟ آقا سبیل، میگیم خب سبیل قابل تخصیصه، لذا من یه باب اینجا باز کردم که اصلا قاعده نفی سبی قابل تخصیص یا نه. گوش کردید چی شد؟ میدونید این حدیث خیلی حدیث عجیبیه. شما چی میگید؟ حضرت میفرمایند لیس من فرائض الله شیعون الناس اشد علیه اجتماعا مع تفرق احوائهم و تشتت آرائهم من تعظیم الوفاء بالعهود و قد لزم ذلك المشركون فيما بينهم دون المسلمين لما استوبلوا من عواقب القدر. نهج البلاغه نامه 53 که همون نامه مالک اشتر دیگه، صفحه 10-27 فیض الاسلام. ببینید ممکنه کسی، البته ممکنه کسی مناقش کنه در این استدلال، بگه اینجا حضرت دارن عظمت وفا و عقد رو میگن، ولی آیا این صرف بیان عظمته یا میخوان به مالک بفهمن حواست باشه یا پیمان نبند حواست رو جمع کن، یا اگر پیمان بستی اکل تر خربوزه، اگر به تیخو خوردی پای لرزش وایسا. البته من دوستان باز در اینجا میگم اینجا باید اهم و مهم، اینجا چون تزاهم دیگه بعدش، یعنی شما عفو بالعقود رو بستید، اولا هیچ تزاهم، بعدن بحث تزاهم، اینجا اگر اهم و مهم کنیم اشکال نداره. منتها خود همین من پیمان بستم هم چی؟ بگید خودش یک، به قول شما جوانا، پارامتره، یه مؤلفه است که جلو نفی سبیل رو بگیره و مثلا عفو بالعقود رو حاکم کنه. خیلی باید مصلحت شدید باشه که شما بتونی زیر حرفت بزنی. این که اون بزرگوار میگه حاکمیت میتونه قراراشو یک طرف فسخ بکنه، باید گفت درسته، اما به چه قیمتی؟ اول میتونه نبنده، حواسو جمع کنه، ولی خب بالاخره میدونی که دنیاست دیگه، خیلی پیشبینی ها درست از آب در نمیاد.
اینجا میشه که برسیس همی روال امام داره مصلحت همیشی میکنند و میگه نظر
همین. بله بله، لمستوبر من عواقب القدر، یعنی اگر فرض کنید حاکمیت دو تا قرار شد زد زیرش، مردمش هم دیگه اعتماد نمی کنن، سرمایه گذارها اعتماد نمی کنن، میخواد سرمایه وارد کشور بشه. میدونید که امروزه یکی از رموز پیشرفت کشورها ورود سرمایه های خارجیه. ما ها ممکنه فکر کنیم نه ماشاءالله خودمون با اون وای میسیم، ولی کشورها رو سرمایه گذاریه، حالا چه شهروند خودشون در خارج از کشور چه دیگران، حساب میکنن. خب اگر شما 4 بار قرارداد رو زدی زیرش، و این دیگه زودم سرایت میکنه، زود خبر پخش میشه. میخوام بگم اگر کسی میخواد بحث کنه، باید بین قبل از قرارداد با بعد از قرارداد فرق بگذاره. بهتون گفتم 2 نکته درسته؟
تو همین فرض اگر قبلش هم مصلحت باشه میشه استثناء بشه.
حالا همین میخواستم بگم، معلوم شد که ذهنمون داره با هم میره جلو. ببینید یه نکته دیگه، من نگفتم نفی سبیل حکومت داره بر ادله اولیه، گفتم یا نگفتم قبل از قرارداد، گفتیم یا نگفتیم، و حتی بر شیخ اشکال گرفتیم که چرا میگی حکومت الآیه غیر معلومه. اگر شما دست عرف بدی که اینجا مرجعه، عرف حاکم محکوم درست میکنه، ولی همونجا اگر مصلحت هامی وجود داشته باشه، ممکنه ما نفی سبیل رو تخصیص بزنیم. شما هیچ قراردادی هم هنوز نبستید، فقط دارالفنون رو ساختید. مرحوم امیر کبیر میخواد استاد دعوت کنه، هیچ قراردادی هم با هیچ که نبستید. یا باید کشور رو عقب مانده نگه دارید، یک، یا بفرستید خارج، دو، یا مثلا امان بدید افرادی بیان. بیان همان و تسلط پیدا کردن بر بخشی از کشور همان. ولی خب مصلحت اقتضا میکنه. خب شما چی میگید؟ مگه شما نمیگید تشریح بدن میت حرامه؟ مگه نمیگید حرمت المیته یا میته که حرمت الحی؟ ولی اگر پیشرفت دانش پزشکی متوقف بر تشریح بدن باشه، حالا آقای میگن برن بدن کافر پیدا کنن، خب حالا میخواد تکمیلش کنه، بله، میخواد چیز بکنه، مگه نمیگید که اشکال نداره؟ در واقع اونجا دو تا دلیل داریم: حرمت تشریح بدن میت محترم، دو، لزوم پیشرفت کشور. حاکمیت خائنه اگر کشورش رو پیشرفت نده، وظیفه‌شه عقب بمونه که چی؟ خب حالا اگر اینا عدله تعارض کردن، اینجا چی کار میکنیم؟ اگر مصلحت باشه، اگر مصلحت باشه، میدونید در واقع دیگه اطلاق برای اون دلیل باقی نمیمونه. نگید تعارضه، پس چی؟ در واقع اطلاق زده میشه. تزاحم بعضی وقتا تزاحم مساله، نه تزاحم عدله، تزاحم بعضی وقتا اطلاق عدله رو میزنه.
شاید بشه اینطور گفت که در واقع شما وارد به نظریه تعارض شدید، ولی میگید توی عام موارد نفی سبیل اهم است، لذا حکومت دارد، ولی اگر در مواردی مورد مقابلش اهم بود، او را مقدم میکنید.
خدا خیرتون بده. گفت اون ضعیف صدقه، شما کمک کنید به ما. مطمئن امروز میدونید مثل حالا میگن ابراهیم بت فروش، چون من که میگه باب تعارض و تزاحم و جدا نمی کنم، تو این کتابم هست، تو فقه و عقلم هست، لذا تزاحمم میبرم به تعارض. و اصلا اگر اطلاق نباشه که تعارض در نگیره، که شما چیز ندارید، که شما تزاحم ندارید، که شما باید بگید که دلیل وجوب نماز اطلاق داره، دار قصبی، غیر دار قصبی، دلیل حرمت قصبم اطلاق داره در قالب نماز یا در قالب ورزش. حالا یک کسی میتونه تو مکان پاک نماز بخونه، یکی هم قصد میکنه به غیر نماز، اما اگر اومد یا باید نماز بخونه یا قصد، این تزاحم میگن دیگه، در حالی که این از اطلاق ادله پیدا شده. اگر اطلاق نداشت این تزاحم پیدا میشد. بحث ظریفی آقا، من سالها معتقدم بودم، ولی خب میدونید آدم دلشم میخواد یه بزرگی اینو تایید کنه. به هر کم میگفتم فکر میکرد من اصول فقه ندیدم، میگو اینا تو اصول فقه جوابش اومده. میگفتم بزرگوار فرض رو برای این بذار که من اصول فقه رو دیدم، کلام نائینی رو دیدم، کلام آقای خویی رو دیدم، تا دیدم مرحوم آقای روحانی منتقل اصول، از اون منابعی که شما فضلا باید ارتباط داشته باشید باش منتقاس، دیدم بعضی اساتید تو درسشون اصلا یکی از متن‌های محور قرار میدن، کار به نظر من خوبیه. این چیزا رو داره و جالب اینه که هر چند ما بهش میرسیم اونجا باید پیدا میشه. من تو لاحرج یه موقع به شما گفتم پارادایمه، درسته؟ لاحرج میگه که ما قاعده نمیدونیم، لاحرج، نفی اوس، ما اینا رو فراقاعده میدونیم. بعد سالها بود معتقد بودیم، اخیرا یه مقاله ای دست من رسید دیدم ایشون داره، بعد یادم اومد که قبلنم تو یاد داشتم بود، ولی دی حالا. خب دوستان، این مسئله رو، مسئله مسئولیت دیپلماتیک، در حالی من تمامش میکنم که هنوز بحثای مونده. اگر هفته آینده بودم مطمئن باشید اینو بحث میکردم. مثلا اگر دیپلمات که وارد خاک ما شد خلاف کرد، بازم مسئولیت داره. اینجا ما گفتیم خلاف کرد چه خلافی؟ مثلا چراغ قرمز رد شد، یا مثلا العیاذ بالله با یک عفیفه مسلمان زنا کرد. در فرض اول یک حکم قانونی رو زیر پا گذاشته، بله، تخلف قانون. در فرض دوم حد الهی رو رعایت نکرده. لذا ما گفتیم نسبت به دوم مسئولیت نداره، ولی نسبت به اول اگه مصلحت باشه میشه براش مسئولیت، میشه مسئولیت. خوشبختانه این بقیه، بفهم دوستان، این بقیه مطلب را آقایون تو این مقاله، این مقاله بناست به نزدیکی در دو فصلنامه قرآن، فقه و حقوق قراردادها. خب تا این نفس شما بکشید یه چند روزی، نمیدونم امتحان هم دارید مرکز یا ندارید، تا از امتحانات شورا خلاص بشید، این انشالله میاد بیرون. خاصگاه مسئولیت دیپلماتی در اسلام. خب این هست تو کتاب القضا مسئله 15، نمیدونم دو جلد کتاب القضا ما داریم، جلد اول که حتما نیست، یا جلد دوم یا جلد سوم، که اونم انشالله در آستانه نشره. مسئله 15 چنده؟
بله،
میدونم الان پیدا کردید یا همونو گفتید؟
نه، از
نوشته. از نوشته هست؟ حال درس که هست، ببینید اصلا کتاب نیست، درست؟ درس که هست، وارد سایت بشید، کانال شاید وارد ایتا و اینا شاید نباشه، پاک میشه، ولی سایت هست. مسئله 15 مباحث قضا. من جای شما باشم فضلا این بحث رو تمام میکنم. یه حال ما هم که آخرین جلسه مونه، ما رو دعا کنید فضلا، ما هم شما رو دعا میکنیم. اگر کوتاهی شده به هر حال شما میبخشید، استاد دیگه مطلب میگه، ممکنه تون شه کن شه، گرچه من اینقدر حواسم هست که وقت چیز نشه که نخوام بعد عذرخواهی کنم، ولی بالاخره، ولی خب بالاخره گاهی آدم اشتباه میگه، هرچی هم بخواد وقت بذاره مطالعه کنه بازم ممکنه اشتباه بگه. اگه از این جهت هم شما حقی گردن ما پیدا کردید، ما رو عفو کنید. ما انشاءالله کنار قبر پیامبر و کنار کعبه گروه شما رو یاد میکنیم. الحمدلله رب العالمین. دیگه پس همون کنم چون من دیگه به مجید نمیدم خیال کنم. این شما لازمه
در مورد قرارداد جبه تنباکو، آیا این مفسده و سبیل بعد از قرارداد بود یا قبل از قرارداد؟
این بعد قرارداد بود، منتها چون قرارداد رو حکومت طاغوت بسته بود، این کلا قرارداد حساب میشه. محل بحث ما، ای کاش تو درس گفتم، کسی که اهلیت قرارداد داشته باشه، اهلیت قرارداد داشته باشه. خداحافظ شما.